أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله القاسم الجبارين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك لمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خوب عملیات قاطع و قهرمانانه و قاتل کش سپاه پهلوان و آزاده شجاع و مجاهد انقلاب اسلامی رو به ساحت قدسی هسته حجه السلام علیه ملت ایران، رهبر عزیز و ارجمند، شجاع، مجاهد، قاطع و هوشمند و خود سپاه پاسداران، حوزه های علمی شما برادران عزیز حاضر در این مجلس در صبر که عرض میکنم، خدا را سپاسگزاریم که وعده الهی که از حنجره و حلقوم نورانی فرزند حسین رهبر عزیزمون داده شده بود محقق شد و به موقع و زود و سریع و قاطع. الحمدلله، الحمدلله علی ما انعمنا. همون ساعتی که سردار سپاه اسلام سپهبد قهرمان شهید سلیمانی مورد هجوم واقع شد، همون ساعت یکی از بزرگترین پایگاه‌های امریکایی در منطقه مورد هجوم واقع شد و به خاک یکسان شد. قطعاً کشته بسیار دادن، قطعاً تلفات و خسارات بسیار تحمل کردند. و همین لحظه‌های اول وضع روحی و شرایط ذهنی رئیس جمهور غدار، جبار، قاتل آدمکش امریکا رو به هم ریخت، که هم هنوز نتونستن موضع بگیرن، سخنرانیشون لغو کردن و هنوز میگن ما در مقام برآورد خسارات هستیم، و نتونستن هنوز اعلام موضع کنن که چیکار میخوان بکنن. این هنوز از نتایج سهر است. بیانیه بسیار دقیق و در این حال فشرده و در این حال جامع و در این حال قاطع و در این حال بسیار بسیار روشن، شفاف و فوق العاده، فوق العاده امید بخش سپاه در آغاز این عملیات بزرگ و تعیین کننده و سرنوشت ساز مورد تقدیر بسیار عالی بود. با اینکه چهار بند داشت، اما همه نکات و جهاتی که باید اعلام میشد و خاصه به دشمنان و دشمن کامان و دشمن همراهان و کشورهای مزدوری که زبون و بزدلی که همه وجود خودشون رو در اختیار امریکایی‌های کافر قرار دادند، به همه کشورهایی که با ذلت و خفت مع الاسف پذیرفتن که کفار بر سرنوشت اونها و منابع اونها حاکم باشن، مسیطر و مسلط باشن، به اینها هشدار داده شد. اسرائیل جزی از امریکا قلمداد شد و با اینکه ما امکان حمله به امریکا رو هم داریم، من گرچه استراتژیست نظامی نیستم اما اطلاعات کم و بیش دقیقی دارن، ولی ما نیازی نیست بریم به مرزهای امریکا نزدیک شیم و حمله کنیم یا در امریکا عملیات کنیم. امریکا اینجاست، چون جان امریکا در شیشه اسرائیل است و اسرائیل با یک عملیات محدود از قبل نیروهای ما کلن از صفحه سیاسی جغرافیای سیاسی حذف خواهد شد. وعده ای که از تمام داده بود و آرزوشو میکرد و وعده ای که از آقا فرمودن و فرمودن که شما 25 سال آینده رو نخواهید دید، این به این معنا نیست که در 24 سال باید اسرائیل نابود شود، بلکه ممکن است در 5-6 سال این وعده الهی که از حلقوم فرزند سید شهدا برآمد محقق بشه انشاءالله. و اونا خودشون میدونن که امکان عملیات مکرر و یا مدام و متداوم و پیاپی و ادامه دار رو ندارند، برای اینکه در به تعبیر آقایون یک جنگ پینگ پونگی و داد و ستدی برنده ماییم و بازنده اونها هستن. ما اینجا هستیم، ما اینجا ریشه داریم، اسرائیل که ریشه ای نداره. 4 تا موشک اساسی اگر به حیفا و تل آویو اصابت کنه همه اینا برمیگردن به ملت های خودشون، اینجا که دلبستگی ندارن، که یه زمین کوچکی است که میشه همه این زمین رو با آتش پوشش داد، اصلا چیزی نیست. بخشی از فلسطین، فلسطین که کشور کوچک اسلامی منطقه بوده که بخشی از اونها اینا اشغال کردن، در یه منطقه کوچک اینجوری که اینا نمیتونن مقاومت کنن، که کی مقاومت کنه؟ کسانی که هیچ علقه و عرقی ندارن، برای چی باید اینجا بیان کشته بشن؟ خب برمیگردن به وطنهای خودشون. و به هر حال خدا متعال شاید وعده نهایی مقدسی رو که دو امام همام و قهرمان انقلاب اسلامی فرموده بودند و ما منتظر تحقق اون بودیم، شاید زمان تحقق اون وعده فرا رسیده است انشاءالله. خدا رو شاکریم، خدا رو سپاسگزاریم، سلام و درود به ارواح مطهره شهدا میفرستیم، مخصوصا شهدای موشکی که از صفر شروع کردن. من چون کما بیش جهاتی که میدونید در جریان این قسمت هستم، از بد موضوع که کار یگان موشکی در اهواز شروع شد، حویم و جز بنیانگذاران این صنایع هستند، همونجا بودند و من اونجا آمد شد داشتم، ارتباط داشتم، در تهران بر مراکزی که داشتن گاه مطلع بودم. از صفر شروع شد، از صفر صفر، از زیر صفر، هیچی نداشتیم و آخرین موشکایی که از لیبی گرفته بودیم رو با اجباری که افسران لیبیایی رو کردیم زده شد. یعنی ما حتی نمیتونستیم موشکایی که از لیبی دریافت کرده بودیم خودمون شلیک کنیم، هیچی نداشتیم. و وقتی صدام فهمید که موشکای لیبیایی دست ماست که داریم بغداد رو میزنیم، نامه فحاشانه و چارپاداری به قذافی نوشت با فوش و اینها، و قذافی اعلام کرد که باید نیروهاشون برگردن و نیروهای ما گفتن نخیر، تا آخر موشک رو شلیک کنید بعد برید. بلیم تونستیم موشک ها رو شلیک کنیم، ولی همونجا این بچه های ایثارگر مؤمن و مخلص و متوکل که متوسل و متوکل به ساحت الهی و ساحت حضرات معصومین بودن، با توسل کار رو شروع کردن و یه واحد کوچیک توسعه پیدا کرد، تهران، کرج و جاهای دیگه، و امروز هزاران نقطه ایران حاوی موشک‌های فولادی است که اگر بنا بشه از هر نقطه ایران عملیات به هر سوی مرزهای ما انجام بشود، این ممکنه. و بعضی از این گزارش‌هایی که شما دیدید از زیرزمین‌های موشکی ما، این یکی دو تا و ده تا و صد تا نیست، بعضی از اینا یک شهر از تهران بزرگتره، خیلی وسیعه، سر و تهش پیدا نیست. و در درون این زیرزمین‌های موشکی ما به طبقات مختلف موشک چیده شده است، فوق العاده به این جهت ما نیرومندیم الحمدلله. و خدا هم کمک میکنه. روزی دیشب اینا که الان چند روز دارن میگن ما آماده بشه 100% سرخیم، دیشب نتونستن اصلا عکس العمل نشون بدن، یه موشک با راقل بزنند. اینا که انقدر میگن ما آمادیم و آماده بودیم، چه شد؟ انشاءالله اینا به موقع اعلام شد، اعلام شد که هر کشوری، هر سرزمینی به هر نحوی، به هر نحوی منشأ عملیات خصمانی امریکا قرار بگیره، اونجا هدف قرار میدیم. ما خالصانه با صفا با تمام سخاوت قطره قطره خونمون رو نثار فرمان رهبر معظم انقلاب خواهیم کرد. فرزند رسول خداست، فرزند از سید شهداست. اینا نمیدونن معنی این که آقا پسر امام حسین یعنی چی، نمیفهمن، نمیدونن دین رو و نمیدونن وقتی یک پیروه، یک آشق، یک شیفته از سید شهدا میگه من یک تنه کافیم، لازم نیست سپاه باشد، ارتش باشد، یعنی چه؟ یا نمیدونن ما ابزارهای مثل شهادت رو داریم. وقتی یک سرباز، یک سردار به شهید تبدیل میشه چه چیزی، چه قوه‌ای میشه؟ یا نمیدونن اینها با اون پیام سردار سلیمانی رو هنوز دریافت نکردن که شهید سلیمانی چه خواهد کرد انشاءالله در این این شرایط و در این اوضاع. و خواهیم دید ما همطور که چند روز پیش و بلافاصله پس از اعلام خبر شهادت این سردار بزرگ که کشورمون و منطقه و فرمانده عظیم جبهه مقاومت عرض کردیم، آمادیم هر آن که از ساقا فرمانده کل قوا اذن بدهند، به هر نحوی که اجازه بدهند، ما برای مبارزه و جهاد و جهاد شهادت طلبانه اعلام کنیم، آماده باشیم، برویم و خواهیم رفت. و اون روز عرض کردم من علاقمندم، از خودم تال استدعا میکنم من اولین شهید جهاد شهادت طلبانه در مقابله با استکبار جهانی باشم انشاءالله. اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک، اللهم اجعل عواقب امورنا خیره و ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک. خب ما درس خوندن در این فضا لذت داره، ما هم باید درس بخونیم، هم جهاد کنیم، هم بنویسیم، هم شهید شیم انشاءالله. ما راجع به مجموعه ده نظری که ده مسلکی کردیم کما بیش اون شناسایی کردیم در این مسئله و به اصطلاح این دوگانه و دوگزینه، این نظر سنایی که آیا مقدمی مطلقه واجب است یا غیر مطلقه، البته غیر مطلقه در مقابل مقیدهی که مطلق و مقیدهی که قبلا بحث کردیم مراد نیست، یعنی غیر مطلقه یعنی هیچ گونه شرط ایصال و قصد ایصال و تحقق ایصال و اینها شرط نباشد، مطلقه به این معنا که بحث کردیم. عبدالله فراوان یقامون شده بود و مورد ارزیابی و قرار دادیم که مقدمه مطلقه هرگز اثبات وجوبش آسان نیست و ادله تاب مقاومت در مقابل نقدها ندارن. عرض کرده بودیم که ما دومین نظری که طرح میکنیم مقدمه است که ولو ما ندانیم که موصل هست یا نه، ولو به قصد ایصال هم انجام ندهیم، ولو حتی موصل بعدن کاشف به عمل بیاد موصل نیست، ولیکن بنا باشد که باز پوزش از گزینه سوم، ولی بنا باشد که این مقدمه به حساب مقدمه انجام شود و ذل مقدمه محقق شود. شرط تحقق ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه تحقق یافت ولو مقدمه رو به قصد تحقق ذل مقدمه انجام نداده باشیم، اگر تحقق یافت این مقدمه واجب است. این یه نظر بود، ما قول دادیم اینو بحث کنیم و ولی به نظرم رسید که منطقا با تروی بحث کنیم، گرچه غالبا به همین شکل بحث کردن، ولی به نظر رسید که ما منطقا خوب است که اول در مقابل مقدمه مطلقه مقدمه موصله رو اول بحث کنیم و بعد گونه های دیگر از موصل، گونه های دیگر از مرتبط با ایصال. ولی لذا اون در واقع مقدمه رو که می‌خواستیم بحث کنیم به اون مسلکی که می‌خواستیم بحث کنیم به عنوان مسلک دوم، اون رو من به لحاظ منطقی بردم مسلک ششم قرار دادم و بعدا بحث خواهیم کرد. الان میریم سراغ اصل این مطلب از لسان کسی که نظریه پرداز این به اصطلاح قید است، چون مرحوم شیخ محمد حسین تهرانی اصفهانی صاحب دوستو رضوان الله تعالی علی کسی است که مقدمه موصله را اول بار مطرح کرده و تصریح هم می‌فرماد که من تا بال ندیدم کسی تفتون به این نکته پیدا کرده باشد که مقدمه موصله واجب است نه مقدمه مطلقه. بعد به دنبال اشکالاتی که بر نظریه مقدمه موصله گفته شده، اشکالاتی داد گفته شده، هی آمدن تغییر دیگری از رفت وجوب با ایصال ارائه کردن و به این ترتیب چندین نظریه و مسلک به وجود آمده که به نحوی از آنها به مسئله ایصال به ذل مقدمه مرتبط می شود. در نتیجه نظریه مادر و مسلک اول در واقع خود همین نظریه صاحب فصول به حساب میاد، چون بقیه نظریه به نحوی تحت تأثیر و در تعقیب این نظریه به وجود آمدند. بعضی تصور کردن اشکالاتی بر نظریه وجود مقدمه موصله وارد است و احیانا پاسخ ندارد، اومدن یه تغییر دیگری ارائه کردن، بر اون ایراد شده، دوباره تغییر دیگری کسی دیگه داده، اگر ایرادی بر اون شده باز چهارمی آمده یک تغییر دیگری. به این ترتیب این نظریه ها که در طیف قول به ربط ایصال با وجوب مقدمه به وجود اومده به وجود آمده است. در چه ما بهتر است که بریم سراغ همون به اصطلاح نظریه اول و اولین نظریه پرداز این حوزه. بعضی گفتن که اصلا صاحب فصول همون نظریه ششم رو که می‌خواستیم بحث کنیم گفته که میگوید که نه مقدمه مطلقه واجبه، به صرف این که مقدمه هست واجب نیست، بلکه مقدمه ای که بعداً معلوم شود که ذل مقدمش محقق شده است، این مقدمه واجبه، ولو این که این مقدمه رو به قصد ایصال انجام ندیم. مثال زدن، گفتن مثلا یک کسی فرض رو فرمید لباسش نجسه، تطهیر میکنه ولی قصد نداره اینو تطهیر کنه که نماز بخونه، و یا قصد اصلا نداشت نماز بخونه و بعد با این لباس نماز خوند، این میشه همین قسم، چون بعدن ذل مقدمه محقق شده، این مقدمه ولو قبلا قصد این نبوده است که وسیله این ایصال به ذل مقدمه شود، این مقدمه واجب است. بعضی گفتن صاحب فصول هم اینو میخواد بگه، نه موصله علی الاطلاق موصله. جهت این برداشت که بعضی از اعظم حتی این برداشت از کلام صاحب فصول کردن، بعضی از فقرات بیان مرحوم صاحب فصول تغییر نظریش، که بعضی از فقرات و بعضی از عبارات مهمه یه همچه مطلبیه، ولیکن اصل نظریه به این صورت که مقدمه موصله متعلق اراده ثانیه است، چون گفتیم ما دنبال اینیم که بگیم یه اراده اولیه شده است که ذل مقدمه واجب شده و به تبع او اراده ثانویه‌ای که مقدمه واجب می شود. حالا می خواهیم بگیم متعلق این اراده ثانویه چیه؟ مقدمه مطلقه است، مقدمه موصله است، مقدمه‌ای که سیتحقق زیهاست، مقدمه‌ای که به قصد تحقق زیها انجام شده، یا اشکال و به اصطلاح تغییرهای دیگر. صاحب فصول خیلی روشن است که یعنی این قسمتش روشنه، اگر بعضی از عباراتش یه وقت ایهام به وضع و وجه دیگری داره، اونها رو طبعا مثابه مشتبه باید تلقی کرد، متشابه باید انگاشت و مطلب بیان روشن محکمش رو باید گرفت و بسیار هم صریح و واضح و عجیب است از بعضی از بزرگان که تصور کردن که صاحب اصول میخواد اون نظر و مسلک ششم رو مطرح کنه. خب این نظریه رو بسیاری البته پذیرفتن، از جمله از امام رضوان الله و سلام علیه پذیرفتن. اصلا که ایشون میفرماد که قبلا هم ما گفتیم در صحیف فصول، کتاب الفصول، الفصول الغلبیه فی الاصول الفقهیه، که ما گاهی تأسف خوردیم که این کتاب چرا رایج نیست، چرا در دسترس نیست و چرا تجچاب نمیشه. فعلا همون نسخه قدیمش هست که سابق در تبریز چاپ شده بوده و یک جلدیه که اگر تصحیح و تحقیر بشه 5-6 جلد میشه. در صفحه 87 همین نسخه که موجوده، تنها یه نسخه موجوده، یک چاپ خورده بوده و تجدید نشده. ما این همه کتاب های کم ارزش و بی خاصیت و بی ثمری که چاپ میکنیم، نمیدونم چرا ناشرین مرتبط و متناسب به لحاظ وظیفه اقدام به احیای این اثر و انتشار این اثر نمی کنن. البته خوشبختانه شنیدم که در نجف کسانی اقدام کردن، دو کار کردن، دو دارن آماده می کنن که این کتاب رو منتشر کنن، نسخه منقح و محقق و مصححش رو. شون می فرماد که قبلا هم گفته بودین که مقدمه واجب غیریست، خود مقدمه که وجوب نفسی نداره لحسن، و این معنیش این است که این وجوبش و وامدار دیگریه، پس خودش رأساً واجب نیست. پس بنابراین این به خاطر غیری واجب شده است، وجوب غیری دارد. وقتی این وجوب غیری دارد، بنابراین اگر غیر واجب شه این واجبه. و چرا باید به خاطر وجوب غیر این واجب شود؟ چون این باعث می شود که اون وجوب تحقق، اون واجب اصلی و نفسی تحقق پیدا کنه. پس بنابراین اگر این واجب غیری آنچنان شد که به تحقق اون واجب نفسی وصل شد، اونگاه باید واجب بشه. و الا اگر این واجب غیری در تحقق واجب نفسی نقشی ایفا نکنه، چرا واجب باشه؟ اصلا فلسفهش این بود، فلسفه وجوبش این است که سبب تحقق آن می شود، چون باعث تحقق آن می شود این واجب شده است، و الا چه دلیل داره که واجب بشه؟ پس بنابراین این حرف که گفته شود مقدمه مطلقه به ماهیه مقدمتون، فقط به جهت این که اسمش مقدمه است، علل اطلاق هرچی هست مقدمه مطلقه، به ماهیه مقدمتون هست، فقط یک مقدمه است، چون بهش میگن مقدمه، چون اینه واجبه. کی گفته هم چیزی امکان داره؟ اگر مقدمه اون خصلت و خاصیتی که ما داریم میگیم نداشته باشد، فلسفه وجود ندارد، فاقد فلسفه وجود خواهد بود. و کی گفته است که به صرف مقدمه بودن واجب است؟ بلکه به جهت این که این مقدمه موصل است و موجب توسل به ذل مقدمه می شود، ارزش پیدا می کنه، الزام پیدا میکنه و وجوب تعلقش میگیره، به این جهت است. ایشون میفرماد که این اون چیزیست که من بهش رسیدم، در واقع این ایصال را، شرط ایصال رو ایشون میگه من بهش رسیدم. میفرماد که و حالا عندي هو تحقیق، این همون چیزی که من با تحقیق بهش رسیدم. صاحب اصول از جمله عناصریست بسیار مدقق، بسیار دقیقه، بسیار باهوش بوده و نکات ظریف و دقیقی در آرا آثارش دیده میشه. لا مزید علی، چیزی بیش از این نمیشه گفت. و این لم اقف علی من یتفتن له، ولی اون که ندیدم کسی به این تفتون پیدا کرده باشه که آقا اصلا سر وجوب مقدمه ایصالیت است. چطور ما شرط ایصال کنار بذاریم؟ بگیم همین که مقدمه است ولی موصل نباشد بازم واجب است. خب که چی بشه؟ موصل نباشه برای چی واجب باشد؟ و به تعبیر من اضافه میکنم در اصول اصلا مقدمه نیست تا اینکه اصلا در معرض وجوب قرار بگیرد، مقدمه نخواهد بود. بعدشون سه تا دلیل اقامه میفرمان. یه دلیل این که مقدمه از باب ملازمه عقلیه واجبه دیگه، یعنی که دیگه درش شک نداریم. ما که نمیگیم لفظ صله هم بر اقامه صلات هم بر وجوب طهارت دلالت داره. از صله که ما وجوب طهارت نمیفهمیم، این که نمیگیم. ما میگیم بین وجوب صلات با صله با وجوب تحصیل طهارت ملازمه وجود داره عقلا، اینو داریم میگیم. خب این یعنی چی؟ این یعنی که عقل به بیش از این که این مقدمه باشد، واقعا مقدمه باشد، یعنی ایصال کند، یعنی وجود، یعنی واجب اصلی را، واجب تبعی را محقق کنه، بیش از این دیگه دلالت نداره که بگه آقا حتی محقق هم نکند واجب است، اینو دیگه دلالت نمی کنه. این یک دلیل. دلیل دوم این که عامر حکیم میتونه بگه آقا پاشو برو فلانجا، ولی برو از اون رای برو که بتونی، نری از فلانجا بری که فایده نداره. بتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ بگه حج واجبه، وقتی حج واجبه پاشو تدارک کن، زاد و راهله، مسیر، مرکب، از اون راهای امنی برو که به حج برسی. و میتونه بگه از اون رای نری که اصلا نمیرسی، از اون رای نری که نمیرسی. یعنی چی؟ یعنی موصل واجب نیست، غیر موصل واجب نیست، از اون راهی نروی که به حج نخواهی رسید. این راه که تو میروی به ترکستان است، اونور نرو. میتونه بگه دیگه. خب این که میتواند بگوید آقا مقدمه غیر موصل رو به جا نیاور، نه تنها دلالت میکنه واجب نیست، یه چیزی بلکه بیش از عدم وجود میتونه احیانا دلالت داشته باشه. اینم دلیل دوم. و هرگز عقلا نمیان بگن آقا این چه معنی داره که تو میگی از همون رای فقط از اون طریقی اقدام کن که فعل اصلی و واجب نفسی رو محقق کند، چون چیز رو میگن. سوم دلیلی که ایشون اقامه میفرماد این که آقا اصلا اون چیزی که در واقع مطلوبه و دلخواه مولاست چیه؟ اون چیزی که موجب مطلوبیت می شود چیست؟ اون توسل به واجبه که واجب حاصل شود. خب اگر اینه، پس بنابراین این وصف توسل و ایصالیت، موصلیت دخیل. چرا؟ همون چیزی که سبب مطلوبیت شده سبب وجوبه، از این جهت مطلوبه. و اگر بنا باشد که ما این حیث رو از مقدمه بگیریم، وجدان و به تعبیر ما فطرت میگوید بلانده که این ارزش نداره، این دیگه واجب نیست. وجدان انسانی ما میابیم در درون دگه، در واقع به علم حضوری میابیم، به فطرت درک میکنیم که اگر بناش این عنصر ایصالیت و موصلیت کاسته شود، منفک شود، این رو از مقدمه بگیریم، اون موقع مقدمه هیچ گونه برانگیزندگی درش وجود نخواهد داشت، معنی ندارد که الزام پشت این چون این مقدمه باقی مونده باشد. این سه تا استدلال ایشون فرمودن. بعد مرحوم آخون البته شروع کرده استدلال هایشون رو رد کردن، بعضی وارد شدن از مرحوم صاحب فضول دفاع کردن، و اول کسی که جدی دفاع کرده است محقق اصفهانی است. ولیکن حالا باید بررسی کنیم ببینیم که چه مقدار نقد مرحوم آخوند و چه مقدار دفاعهای دیگران از صاحب فصول قابل به اصطلاح قیمت گذاری و سنجشه. ببینیم آیا اینا درسته یا نه، باید به طرز دیگری از نظریه صاحب فصول دفاع کنیم انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و آل محمد.